أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. مسئله دیگری که مربوط به معونه هست این است که اگر شخص در اثناء سنه دو رقم مال دارد، یک مال که از طریق ارباح مکاسب به دست او آمده است و تجارتی که داره، یک مال آخری هم دارد که اون مال یا بهش خمس تعلق نگرفته، مثلا ارث، یا مالی است که خمسش داده. مثلا فرض کنین مبلغی پول داره، خمسش داده، کنار هست، و یک مقدار پول هم که از طریق کاسبی روزانش به دست میاره. معونه خودش رو از کدومی که از اینها میتونه بگیره؟ و بعضیا میگن اون پولی که بهش خمس تعلق نمیگیره یا خمسش داده او رو دست نزنیم، سر جاش محفوظ باشد. تمام مخارجمان رو از ارباح مکاسب که نتیجتاً موقعی که سال خمسیش میشه کمتر خمس بپردازه. این میشه دیگه. اگه بنا باشد از اون مال بردارد، هیچی از این ارباح مکاسب نباید دست بزنه. اگر بنا باشد از ارباح مکاسب معونه خودش را خارج کند و از این طریق امرار معاش کند، اون پولش محفوظ میماند، در نتیجه سودی که سر سال بخواد براش بمانه کم میشه. و یا اینکه نه، تقسیم کند مخارج خودش را بین این دو، حالا به نسبه تعبیر میکنیم که تقسیم کند. سه تا قول در حقیقت در اینجا هست. بعضی قائلن به این که تمام معونه رو باید از اون مالی که به اصطلاح کنار گذاشته و خمس بهش تعلق نمیگیرد استخراج کنه، دست به ارباح مکاسب نزند. بعضی گفتن برعکس، همه معونه خودش رو میتواند از ارباح مکاسب بگیرد، گرچه میتونه از اونم، ولی که از این بردارد، مجاز است. بعضی هم گفتن که نه، باید نسبت سنجی کند بین اونچه که از اموال دارد و مخارج خودش، به نسبه از این هر دو مال بردارد. ببیند مثلا فرض کن نسبتش اگر تساوی است، نصف مخارج زندگی را از ارباح مکاسب، نصف دیگر را از اون مالی که خمس بهش تعلق نمیگیرد یا خمسش داده بردارد. این حاصل اون چیزی است که در این مسئله گفته میشد. حالا ما عبارات بعضی از بزرگان را در اینجا بخوانیم. مرحوم شهید در البیان این چنین فرمودند که والمعونتو من تلاد المال فی وجهن و من تارفیهی فی وجهن و من هما به نسبه فی وجهن. می فهمد سه وجه در اینجا هست. یکی این که از تلاد مال، تلاد مال یعنی مال قدیم، از همون مالی که خمسش داده است یا خمس بهش تعلق نمیگیرد معونه رو خارج کند، نه از ارباح مکاسبی که امسال دارد به هر حال در میارد. و این یک وجه. وجه دیگر این است که من تارفیهی، یعنی از مال جدید. وجه سوم اینه که من هما، یعنی هم از مال قدیم و از هم از مال جدید به نسبه. صاحب جواهر فرموده است ان فی اخراج المعونته من المال الاخر خاصتن او من الربح خاصتن او به نسبته وجوهن. فرماید فی اخراج المعونته وجوهن، آیا از مال آخر باشد تماماً، بالخصوص از اون مال برداره، یا از به اصطلاح ربح بردارد، ربحی که امسال تحصیل میکنه همه را از این بردارد، یا به نسبه نسبت سنجی کند که هر مقداری از معونه که به حساب همون نسبت از مال ارباح و به همون نسبت از اون مال قبل. وجوهی است، احوت الوجوه قول اول است که هیچی از این ارباح نگیره، همه را از همون مالی که قبلا داشته و خمس بهش تعلق نمیگیره یا خمسش داده، مخارج زندگی این سالش از اون به هر حال استفاده کند. اعدل الاقوال قول سوم است که به نسبه نسبت سنجی کنه، هر نون نسبتی که به هر حال شده است نسبت به مال جدید مقداری از معونه را از اون به اون نسبت بردارد، مقدار از حال مثال میزنیم واضح میشه. و اقوال اقوال قول دوم است که از نظر دلیل و ادله اگر ما نگاه بکنیم، چون معونه استثناء شده است، از همین ربح جدید بردارد، از این ارباح مکاسبی که فعلا دارد، از این به اصطلاح اخراج کند معونه خودش را، با اون اموالی که خمس تعلق نمیگیره اینها دست نزند. این اقوا هست، یعنی مقتضای ادله در میان. پس اهوت این شد که تماما از اون مال، اقوا این شد که از این مال، اعدل این شد که از هر دو به نسبه. صاحب مدارک، این در جواهر جلد 16 صفحه، بله جلد 16 صفحه 6، در مدارک صاحب مدارک فرموده است لو کان له مال آخر لا خمس فیه، مال آخری که خمس درش نیست، حالا یا خمس تعلق نگرفته یا داده خمسش را، ففی احتساب المعونت من از اون مال آخر، او من الکسب از ارباح جدید، او من هما به نسبه وجوهون اهوت الوجوه، میفهمد از همون مال آخر. اجود الوجوه قول دوم، یعنی اجود همین از مال ربح موجود بگیرد. دیگه راجع به قول سوم چیزی نفرموده. خب اینم تا مقداری که تانستیم از اقوال بزرگان نقل کنیم در اینجا. تحقیق در این مقام این است که کلمه معونه همون جوری که دیروز عرض کردیم، یعنی چیزی که معاش شخص متوقف بر اوست. آزا اولا وقتی در عرف میگن آقا، میگن خرج زندگی، به اصطلاح چیز فارسی میگن مخارج زندگی، میگن امرار معاش، عناوین دیگر، شما از کجا به هر حال امرار معاش میکنید، از کجا مثلا به هر حال مخارج زندگیتون رو تحصیل میکنید، اینطور. اینه معونه، یعنی این. روایاتی که وارد شده است که تعبیر شده است به این که ربح را، معونه را از ربح بگیرید، غالب این روایات ازش استشمام احتیاج می شود. یعنی چی؟ یعنی غالبا اینجوری است که این روایات غالبا اینجوری است که افراد مخارج زندگیشون از درآمد سالیانشان، از درآمد روزمرهشان به هر حال تحصیل میکنن، کمن افرادی که یک اندوخته ای داشته باشن که از اونم بتونن بردارن، اونا افرادی کمی هن. غالب افراد کسانی هن که امرار معاشان و معونه اونها و مخارج زندگیشان را از کسب و درآمد روزمرهشان به دست میارن، غالبا اینجوریه. حالا یک 5 نفر باشن که میتوانن از اندوخته های مالی که دارن از او استفاده، اونا مستثنا. پس روایات هم باید در نظر بگیریم که مورد بیان روایت غالبا کسانی هن که احتیاج دارن به این ارباح مکاسبشان برای امرار معاشان. که از این ورود مورد غالب استفاده می شود که مأخذ معونه منحصراً ربح است. غالبا اینجوری 90% مردم مأخذ به هر حال تحصیل معونه اونها ارباح مکاسبشان هست. بنابراین معونه که استثناء شده است بر اساس این ورود مورد این غالب، باید بگیم در جای استثناء شده، چون روایت استثناء کرده معونه را، از ربحی هست که اگر از این ربح معونه را به دست نیارد معطل میماند. چاره غیر از این که معونه و مخارجش از همین سود روزمرهش به دست بیارد ندارد. خب با توجه به این، اگر کسی مال آخری داشته باشد که بتواند از اون طریق معونه خودش را تحصیل کند، این اصلا مورد روایات نیست، ولو این که نادر هست و قلیل است این چنین افرادی، اما اینا از مورد استثناء روایات که آمدن معونه را استثناء کردن خارج می شوند. در نتیجه کسانی که اینجور از روایات استفاده کرده اند که غلبه موردی روایات کسانی هستند که نیاز دارند به همون ارباح مکاسبشان و قطع نظر از او ممر معاشی برای اونها وجود ندارد. این اگر ما نگاه کنیم، خب چه معونه استثناء میشه؟ معونه از چه چیزی استثناء میشه؟ بعد از ربحی که لولا استثناء معونه از این رب راه دیگری برای این آقا نیست. خب پس کسانی که میتوانند از طریق دیگری تحصیل معونه کنند و مخارجشان را از اون طریق به دست بیارن، این آقایان حق ندارن به این رب دست بزنن، چون روایات ربحی را میگه که کم معونه را ازش کم کنید، که اگر کم نکنند چاره غیر از این دیگه ندارن، دیگه معطل میمانند. پس بنابراین با توجه به این نکته باید گفت معونه‌ای که استثناء شده است، اون معونه استثناء شده است از ارباح مکاسبی که طریق تحصیل معونه غیر از این طریق راه دیگری نیست برای اونها. لذا این کسانی که اینجور استفاده کردن، گفتن آقا ما در جایی که شخص مال آخری دارد حق ندارد بره به دست بزند، باید از همون مال آخر مخارج خودش را تحصیل کند، این ربح را باید بگذارد همینجور جمع بشه سر سال و خمسش را بپردازد، الباقی را درش تصرف میکنه. این منشأ قول اول هست که گفتن تخصیص بدهد معونه را به اون مال آخر. اما اونهایی که قول مقابل او رو گفتن که نه آقا از این معونه اصلا تمام معونه را از همین ارباحش میتواند، اینا به مقتضای اطلاق معونه، عنوان معونه استثناء شده است از ارباح مکاسب، مطلقم آمده راه دیگری برای او برای تحصیل معونه از طریق دیگری وجود داشته باشد یا نداشته باشد، اینکه معونه را از ارباح استثناء کرده اند در روایاتی که استثناء کرده اند آیا مطلق است یا مقید کرده اند. شما گرچه به لحاظ مورد آمدین اینجور بیان کردین، ولی این غلبه موردی مانع از اطلاق این روایات نیست. پس اطلاق کلمه معونه شامل اونجایی که بشود تحصیل کرد از مال آخر یا نشود تحصیل کرد از مال آخر، هر دو را شامل میشه. پس اگر هر دو را شامل میشود، این شخص میتواند مخارج خودش را تماما از همین ربح بردارد، نه از اون مال آخر. این میشود دلیل وجه دوم. قول سوم ظاهرا که تقسیم کند و به نسبه به نسبت سنجی بکند، اصلا این خلاف متعارف هم هست، حتی یعنی در عرف کسی نمیاد اینجوری مثلا این چنین برنامه‌ای داشته باشد که مخارج زندگی خودش یک مقداری از اون مال پسنداز بردارد، مقداری از ارباح، گاهی از اون میبینی بر هر چی به قول معروف نقدتر باشد، در دست دستتر باشد، از همو استفاده میکند و نمیاد محاسبه بکند که آقا این نسبت این اموال ذخیره شده و نسبت با نسبت اموالی که به دست میارم مثلا چقدر هست. اگه مثلا نصف نصف باشد، میگه پس مخارج من دو نصف میکنم، نصفش از اموال سابق برمیدارم، نصفش هم از ارباح که جدیدن تحصیل کرده ام برمیدارم. این کار میان این کارا رو بکنن؟ ابدا نظری اصلا به این چیزا ندارن. میگه آقا چه بسا اصلا غالبا از همین درآمدهای روزمره شان، اونی که در عرف ما میبینیم اینه که غالبا از همین درآمدهای روزمره شان معونه خودشون رو در میارن، دیگه دست به اون حساب پسندازشان نمیزنن. سابقا که بانک نبود که، و چقدر خوبم بود که نبود. لذا قول سوم عرض کردیم جایی ندارد، مگر اینکه بگیم که بعض از افراد باشن که ممکن در کشاورزا روستاها اینا باشه اینجنین، که گاهی از اوقات اینایی که سود روزمرگی ندارن، فصلیه مثلا درآمدهاشان، اینا چرا؟ این افراد که فصلی از بینید پس همه جا یک جور نیست، به اختلاف برحال زمان یا مثلا اختلاف اماکن، آداب و رسوم اشخاص اینا فرق میکنه. مثلا قاعده اینه که در کشاورزها طرفهای ما خب مرسوم این ایامی که محصول رو برداشت میکنن، خب پول زیادی دستشان است و از همین، یعنی غالب خریدهاشون هم همین موقع ها قرار میدن، مسافرت زیارتشون هم همین بعد از برداشت محصول، مثلا سفر زیارت میان و اینها. ولی اونایی که و اینها مثلا درآمدهای کناره خیلی کم دارن، خب اینا قهرن اگه مال پسنداز داشته باشن در طول سنه قبل از برداشت محصول از اون مال استفاده میکنه، از اون پسندازشان استفاده میکنن، نه اینکه از این. اما اونایی که نه درآمد روزمره دارن، و ما اگه بخوایم خارج ببینیم درآمد روزمره از دست به پسندازشان نمیزنن، از همین درآمدهای روزمرهشان مخارج خودشان را تحصیل میکنن و تأمین میکنن. و اما این که گفتن آقا عدالت این اقتضا رو دارد، مگه اینجا محکمه است که باید عدالت اقتضا کنه؟ یا آقا صاحب مال است، اختیار اموالش داره، میخواد بیشتر از اون بردارد، کمتر از این برداره، یا بالعکس، یا اصلا هیچی به اون دست نزند. حالا میرسیم نظر نهایی، هنوز عرض کردم که داریم بحث میکنیم ببینیم که چی وجه این اقوال ثلاثه است. آیان اقتضا کرد گفتن مقتضای عدالت این است که از هر دو به نصفه بردارد. خب اینم، ولی که دلیلی برای اینم نداریم و وجهی هم ندارد. اگه کسی حالا این کار را نکرد از عدالت خارجه، نمیشه پشت سرش نماز خواند؟ نمیشه همچی حرفی رو زد، دقت دارین ها؟ خب مگر اینکه این چنین بگیم ما، اطلاق پس اقتضا داشت قول دوم را، اطلاق معونه که هم از اینکه مال آخری باشد یا نباشد، معونه را از ارباح مکاسب استثناء کرده است در این روایات، و در این روایات هم مقید نکردن که موقعی استثناء می شود که مال آخری نداشته باشد. نه آقا، چه مال آخری باشد چه نباشد، در روایات معونه استثناء شده. پس بنابراین اگر معونه استثناء شده است، ما می توانیم تمام معونه را از ارباح مکاسب ما برداریم و به اون مال آخر اصلا دست نزنیم. اینم اشکال بر تقیید. خب اطلاق را از یک جهت می شود ما موهون بدانیم، که این وجه دلیل دوم بود. اشکال بر اطلاق این است که ما میگیم اون چه که مقتضای عادت و متعارف در عرف هست، اینجوری نیست که به طور مطلق این کار را انجام بدن. در جایی که هیچ ممر معاش ندارن، مال سابق را نیست براشون که بخوان بگن دست بزنن یا نه، همش مخارجشون از ارباح جدید. ولی کسی که دارد عادتاً اون مالی را که پسنداز کردن دست نمیزنن، غالباً اینجوریه، میگه اون دست نخوره. مخصوصا این روزایی که بانک درست شده، میگه پولی که در بانک پسنداز کرده اون رو دست نمیزنه، حالا بره جهیزیه است بره هرچی است اونو دست نمیزنه. ولی پولی که روزمره در میارد مخارج زندگیش هم از اینی که قرار میدهد. خب پس بنابراین ما با وجود این میتونیم بگیم در جایی که شخص مال آخر دارد، اطلاق روایت شامل حال اونجا هم بشود، با اینکه غالب مردم مال آخری ندارن، همون مالی به دستشون میاد که خرج میکنن روزمره. لذا اگر این درآمدهای روزانهشان نباشد، زندگی اونها مختل میشود. خب با این ما اگر نهایت امر این میشه که شک میکنیم اطلاق باقی است یا نه علیه حالین، اگر شک کردیم و این اطلاق را حاکم ندانستیم، در نتیجه باید بگیم به عمومات باب خمس و آیه مبارکه بالخصوص رجوع میکنیم. هر چیزی که به هر حال به عنوان غنیمت محسوب میشود، که ارباح هم جز غنایم هستند، غنیمت محسوب میشود، باید خمسش را بپردازد. پس این آقا برابر این باید خمس ارباح را بپردازد و نمیتواند به مقدار معونه از او استثناء کند در این صورت، اگه اطلاق را در این صورتی که مال آخری دارد. پس کسی که مال آخر دارد، اگر اطلاق کلمه معونه در روایات موهون شد، باید بگیم نسبت به ارباح مکاسب خمس را باید بپردازد. پس بنابراین در معونه اکتفا می کند به اون مال آخر و خمس در مازاد بر او واجب می شود از این ارباح. پس بین مال و ربح اینجا ضمیمه بکند یا نه؟ خب بعضی ها احتمال ضمیمه کردن و نسبت سنجی کردن و به اصطلاح اخراج معونه از هر دو را به نسبه قائل شدن که قول سوم بود. اگر ما این حرف را بزنیم، خب این شخص میاد مثلا اون مال آخر رو میاند، فرض کنیم 10 میلیون هست، از ارباح هم 10 میلیون در سالم فرض میکنیم که این آقا خب میشه چند 20 میلیون، سالم فرض کنیم خرجش 5 میلیونه، فرضه ها، اینا مال الان نیست، ایشان میگه الان ماهیانه باید 10 میلیون خرج کنه. خب این آقا 5 میلیون میشه چقدر؟ نصف هر یک از این دو، پس یعنی 2500 از اون مال آخر بردارد، 2500 از این مال ارباحش بردارد تا خرجش به هر حال تأمین بشه. بعد طلاب که غالبا بیشتر از این هم نیست دیگه. اگر مساوی باشد، اگر مساوی باشد، مثال زدم، ولی گاهی از اوقات نه، گاهی از اوقات نسبت برعکس میشه، مثلا مال جدید میشه 1/3 اون مال قبل میشه 2/3، دو برابر مال جدید، نتیجتا معونه را 3 قسم تقسیم بکند، 1/3 از مال جدید، 2/3 از مال قبل، اینجوری. نه معونه بیشتر نشده، معونه به نسبه میگیره دیگه. پس نسبت سنجی اگه این مثالی که ما زدیم مساوی شد، حالا میتونیم بگیم برعکس بشود، یا برعکس این عکس که به اصطلاح مال جدید بیشتر، مال سابقش کمتر، خب قهرن معونه بیشترش از این مال جدید میگیرد، کمتر از اون مال قبل. البته با اساس نسبت بین 1/2 هست، نسبت معونه به اون دو مال چه نسبتی است؟ نصف است، ثلث است، ربع است، همون جور. حالا یک نکته ای که اینجا هست این عرض بکنیم، این قبلا هم اشاره ای داشتیم اگر یادتان باشد، گفتیم روایاتی که استثناء معونه فرموده اند جنبه امتنان دارد، اصلا از این روایات استشمام امتنان می شود، الا در سایر موارد خمس هم اول باید خمس بپردازد. در ارباح مکاسب ولی امر امام معصوم سلام الله علیه، در بعض روایات هم بود که مثلا امام جواد سلام الله علیه داشت که من در طول دوره امامت 1 مرتبه خمس گرفتم، اونم خمس نگرفتن، 1/6 گرفتم. بعدم فرمودن که من تا الان به هر حال در راحتی گذاشتم اینا، پس در یا بیانی که حضرت رضا صلوات الله علیه نسبت به شخص دارد که سوال میکند آقا هدیه‌ای که شما دادید باید خمس بدن یا نه، حضرت فرمودن صاحب الخمس هدیه داده است. خب پس معلوم شد که امر اصلا این استثناء کردن، کمتر گرفتن، بیشتر گرفتن، تمامش به ید امام معصوم سلام الله علیه هست. خب از این روایات اگر استشمام امتنان و ارفاق و اشفاق به هر حال مؤمنین شده است که واضح هم هست از لسان این روایات، باید بگیم وقتی خب به هر حال اشفاق به مؤمنین دارن، ارفاق به مؤمنین دارن، حالا کسی یک جزئی مال پسنداز کرده است به قول خودش بره روز مبادا، حالا معلوم است اون روز مبادا برسه یا نرسه، مثلا حالا به خیال خودش، به زعم خودش، دیگه لازم نیست او رو دست بزند، از همین ارباح مکاسبی که دارد تمام معونش از همین استثناء کند و اون محفوظ بمانه. چرا؟ چون لسان این روایات لسان امتنان دیگه، تا این حد خب امتنان برای مؤمنینه، هر کس ارباح مکاسبی دارد میتواند معونه خودش از این قرار بده، خواه از این که این آقا مال آخری نداشته باشد تا ما هو الغالب، یا مال آخری داشته باشد تا ما هو النادر. پس از این معلوم میشود که همون قول دوم را ما میتوانیم اختیار بکنیم که به اصطلاح معونه را استثناء از ربح بکنیم و نیازی به این که از اون مال آخر چیزی کم بکنیم نباشد، مگر این که کسی بگوید اشکالی که در اینجا هست این است که در اصل معونه استثناء فرموده است امام اشفاق است، اما تعمیم دادن این معونه را به برحال هر دو فرد، چه اون افراد غالب چه افراد نادر که اونایی که تمکنم دارن به اونا هم تعمیم بدیم، این تعمیمش معلوم نیست که مورد نظر امام سلام الله علیه باشد. حالا این حرفیست که بعضی ادعا میکنن، ولی که ظاهرن باید بگیم فرق نمیکنه دیگه. وقتی مثلا امام سلام الله علیه فرض کنه، حالا از باب مثال و تقریب به ذهنه، یک دعوتی عمومی کردن، افراد را دعوت کردن به اون دعوت عمومی، آیا اینجا میگن اونایی که مثلا نهارشان یا شامشان در مضیقه اند بیان، یا نه میگه هر کس که وارد شد از دوستان ارگه وارد میشن دیگه. اینجا هم وقتی که این رو حضرات خودشان گذشت کردن و این مقدار رو گذشت کردن، معلوم نمیشود که ما بگیم حتما فقط برای اونایی که تمکن ندارن. هر کس مؤمنه برای مؤمنیشان، چمان که بعد در بعض روایات تعبیر این داره که ما برای شیعیانمان این معنا، حالا اون روایات تحلیل رو میخوانیم، شبهه‌ای که در اینجا کردن و خیلی هم الان دنبال همین شبهه رو گرفتن که در زمان غیبت کبرا اصلا خمس واجب نیست. چند تا روایت هست که اونا رو میرسیم و جوابم میدیم انشاءالله که اون وجهی ندارد، ولی که خمس لازمه و واجبه، در زمان غیبت کبرا هم لازم هست و اون مواردی، اون روایاتی هم که ذکر شده است هم سندن اشکال دارد و از دلالت هم عرض میکنیم و در جای خودش میرسیم. اما در این حال این حرفم که نسبت به تعمیم ما یه مقدار شبهه بکنیم بعید نیست. چرا؟ چون در صحیحه علی ابن محزیار تعبیر از ید من مورد الحاجه آمده است. خب واضح است اون کسی که از مال آخر میتواند مخارج زندگیش تحصیل کنه اصلا حاجتی ندارد. پس اگر کلمه از ید من الحاجه آمده است، این شاید بشه ازش استشمام کرد که این استثناء مربوط به کسانی که ذوی الحاجات هستند، اما اونایی که دارای احتیاج ندارن اونا اصلا مورد این استثناء نیستن. پس بنابراین معونه نسبت به اونها باید بگیم خمسش تماما بپردازن و استثناء نشود. محقق اردبیل رضوان الله علیه جانب احتیاط رو گرفته، عبارت مفصلی دارن، بنده عبارت ایشان رو بخوانم. ایشان میفرمایند که از ظاهر و ان اعتبار المعونت من الارباح، ظاهر از روایات این است که معونه که استثناء شده است از ارباح استثناء شده، از سایر موارد خمس استثناء نشده است. علا تقدیر عدم ها من غیر ها، میگه این استثناء در صورتی است که این معونه را از غیر این ارباح نتواند تحصیل کند، اما اگر بتواند از غیر ارباح تحصیل کند استثناء نمیشه. فلو کان عنده ما یمون به من الاموال التي تصرف في المعونه عاده فالظاهر عدم اعتبارها مما فيه الخمس. فهمید اگه یک مال آخری دارد نمیتواند معونه را از این اموالی که الان درش خمس هست استثناء کند، باید از اون اموال معونه خودش را خارج کند. بل یجب الخمس فی الکل علی الاحوال، ایشان میفهمد احتیاط این است که در تمام ارباح، کل مراد کل ارباح است، در تمام ارباح خمس را بپردازد و چیزی از معونه را از این ارباح کم نکند. ولی عموم ادله الخمس، اولا فرموده است احتیاط اینه، ثانیا عموماتی که در ادله خمس هست ما نسبت به شمولش این مورد را شک داریم، لذا عمومات باقی میماند به عموم خودشان و شامل حال این مورد هم میشوند. پس کسی که غیر از ارباح میتواند معونه را تحصیل کند شک داریم که این ارباح تعلق به الخمس یا نه. میگیم ارباح آیا غنیمت هست یا نیست؟ غنیمت موضوع محققه. و علم و ان ما غنیمتم من شیئن فان لله خمسه، آیه صریح دارد که میفهمد باید خمس رو بدید. بله اونجایی که یقین دارید اون کسی است که معونه او غیر از طریق ارباح راه دیگری برای تحصیل معونه ندارد و لذا اون شخص میتواند استثناء کنه، اما غیر از اون بقیه باید چی؟ خمس را بپردازن حتی به نسبت الی ارباح. و عدم وضوح صحت دلیل المعونه، این که دلیل معونه صحیح نیست، شاید در خود کلمه معونه چون تکلف و مشقت وجود داشت، تکلف و مشقت وجود داشت، از این شاید بخوان استفاده بکنن بگن آقا اونجایی که شخص مال آخری دارد دیگه برای او راحت از امرار معاش، دیگه تکلفی نیست، مشقتی نیست، پس صدق معونه در حق او این یک مقدار صدق صحیح نیست. در حق کسی که توان مالی دارد که برش فرقی نمی کند که از این مال چیزی کسب بکنه یا نکنه، زندگیش لنگ نمی ماند چون دارد مال آخر. ولذا می فهمد که ما معونه را در فرض احتیاج ثابت می دانیم و در صورت این شخص به اصطلاح متضرر نشود، ولی اینکه این شخصی که مال آخری دارد چه ضرری میبیند از اینکه بخواد خمس ارباح رو بدهد، به خمس ارباح رو بدهد یا ندهد از نظر ثروت برای او تفاوتی نداره، نسبت به این شخص چرا استثنا کند از ارباح. و دیگر اینکه عنوان احتیاج را ما از خود روایت استفاده میکنیم، در روایت داشت که خمس قبل المعونه است یا بعد المعونه، امام علیه السلام میفهمند بعد المعونه. خب از این شما چی میفهمید؟ یعنی بعد از اینکه مایحتاج خودش رو گرفت، اما این آدمی که با قطع نظر از ارباح مخارجش تحصیل میکند قبل و بعدش برای او علی السویه است، اصلا دنبال این نیست که قبل باشد یا بعد باشد. بعد مرحوم محقق اردبیلی میفهمه و یحتمل و تقصید ولکنه غیر مفهوم من الاخبار، میگه از روایات تقصید و نسبت سنجی و اینها فهمیده نمیشود، الا اینکه اگر کسی میخواد به اصطلاح اخراج کند خمس را، از اون کسی که بخواد معونه را همه را از ارباح بگیره، خب این کار بهتره، چون یک مقداری جانبه به اصطلاح عدالت را به تعبیری که عرض کردم گرفته، که نمیاد به هر حال تماما از حقوق اصحاب خمس بردارد و کم کند، یه مقداری هم از اموال خودش کم میکند به نسبه. لذا مرحوم محقق اردبیلی میفهمد و بل جمله تقسیط لیس به مفهوم من الاخبار و لیس حتی به اهوت، اهوت هم نیست، واضحه، چون اگه میخوای به احتیاط عمل بکنی همه را از اون مال غیر خمس که خمس بهش تعلق نگرفته پس انداز کرده است خارج کند. احتیاج، مرحوم محقق اردبیلی نکته خوبی رو در اینجا بیان کردن و این نکته باعث می شود که ما تخصیص بدیم استثناء معونه را به جایی که شخص به غیر از ارباح مکاسب طریق دیگری برای تأمین معاش زندگی خودش ندارد. این خیلی، چرا؟ از کجوم کلمه؟ از این کلمه ای که تعبیر شده است به این که الخمس و بعد المعونه، این که کلمه بعد آمده خب واضح است نسبت به کسی این صدق میکند که احتیاج دارد، اما اون کسی که احتیاج ندارد قبل المعونه و بعد المعونه برای او اصلا متصور نیست. در حال او میگه خمس بدم، اینا همش هم اصلا به عنوان خمس بدم، بازم فرماید که چیزی به حساب از او کم نمیشه. خب برای این چیزا چه استثناء کنه؟ این مسلمه. ولی اون چه که منسبق به ذهن هست عبارت است از چیزی که انسان احتیاج به او دارد عادتاً، معونه اینا رو دقت کنید، خود معونه یعنی چیزی که انسان نیاز دارد عادتاً طبق اون چه که سزاوار او هست از خوراک و پوشاک. خب افراد متفاوتن، یکی مثلا مریضه یک جور تغذیه لازم دارد، یکی صحیحه. خب قهرن غذایی که به مریض باید تهیه کنن و به او برسانن غیر از غذایی است که برای شخص سالم، شخص سالم میتونه خیلی چیزایی رو بخورد که مثلا ارزون قیمت هم باشد، ولی مریض نه، باید حتما یک رعایت های نسبت به حال او بشود. اینا حوال اشخاص فرق داره، نمیتونه همه را علی السویه بگیم آقا روز اینقدر خرج این افراد هست. لذا اونی که مثلا معده ضعیفی دارد بعض از غذاها را اصلا نمیتواند بخورد، ولی یکی سالم نه هر غذایی را میتونه مثلا بخوره. اینا متفاوتن. در پوشاک هم همینطور، فرض کنین یک فردی که در معرض به هر حال دید عمومی هست اون باید یک جور زیی داشته باشد در پوشاک و رفتار و اینها، با یک فردی که نه مطرح نیست، در موقعیتی نیست که مثلا با افراد زیاد سر و کار داشته باشد و اینها، تا مثلا اینها به چشم خاصی، چون خب واضح است که اگه مثلا یک نفر نماینده یک مجتهد می شود در یک بلاد کفر، اون اگه بخواد با لباس های به هر حال که در حوزه میتونه اون لباس ها رو بشه با اون لباس ها اونجا بره، به صورت یک به هر حال یعنی توهین میکنن بهش، اما او حتما باید لباس فاخری بپوشه، یک جوری باشه که متناسب با اون مجامع باشه، در جمع اونا بتونه به هر حال خودش نشان بده. ولی اگه بنا باشد که حالا اون بیاد در داخل حوزه که همه بندگان خدا در عسر حرج داره غالب اهل علم زندگی میکنن، تو اینجا بیاد مثلا اونجور وضع بخواد را بره، خب این خلاف انصافه دیگه. به هر حال این نباید، باید حداقل یک مشاکله، صنعت مشاکله رو که غالبا الحمدلله نخواندن در فن بدی، اگر میخواندن که این معنا رعایت نمیکردن، رعایت میکردن. علی حال کلمه معونه، اونی که منسبق به ذهن هست، یعنی چیزی که انسان احتیاج به او دارد به حسب اون چیزی که لائق به حال اوست، در مقابل زوائد، چیزایی که از زوائد زندگی محسوب، این هم امر نسبی است، زوائد زندگی هست باید از اونا پرهیز کنه و اونا رو جز معونه نباید بیارد، اونا جز معونه نیست. بلکه کلمه معونه نسبت به اموری که زائد بر شؤونات زندگی شخص است، کلمه معونه نسبت به اونا صحت سلب هم دارد. آقا مثلا مبل کذایی بخواد مثلا بیارد، دقت دارین؟ یه سو ربطی به معونه شخص نداره. این نمیتونه بگه آقا من اینم خرج کردم پولا رو دیگه اینا هزینه شد. چی هزینه شده است؟ ولی علی ای حالین اگر مال آخری دارد، از مال آخرش اینا رو تهیه کنه، زوائد را، چرا بیاد از ارباح مکاسب که سهم صاحبان خمس کم بشود؟ علی حال اطلاق کلمه معونه، از این اطلاق که نمیتونیم به این راحتی رفعیت کنیم، مقتضی جواز اخراج معونه از خصوص ارباح هست، حتی نسبت به کسی که قادر است از تحصیل معونه از مال آخر، این مقتضای اطلاق است. ولیکن اگر آمد و از مال آخر مخارج زندگی خودش را به هر حال تأمین کرد، میتوند به مقدار معونه از این ارباح کم کند، بگید خب من اینو از اون مال برداشتم، حالا از این معونه ما کم کنم، الباقی رو خمس میگن حق نداره. اگه این کار کرد باید تمام ارباحی رو که مونده خمسش رو بپردازد سر سال، حق استثناء نداره. پس خلاصه بحث بعد اللطیا ولتی و نقل اقوال و بیان وجوه این که برای این اقوال می شود گفت، ما حاصل کلام اینه که احوت این است که به هر حال معونه را از غیر این ارباح مکاسب تأمین کند، از هر که مقتضای اطلاق دلیل است این است که می تواند تماما از به هر حال ارباح مکاسب استثناء کند. پس در نتیجه همون جوری که مرحوم سید قائل شدند و بسیاری از متأخرین از فقها، باید بگیم این استثناء معونه اختصاص ندارد به خصوص کسانی که احتیاج دارند، بلکه اون کسی که احتیاج ندارد هم میتواند معونه را از ارباح مکاسب تماما استثناء کند، گرچه احتیاط که این کار خوب البته، ولی که لازم نیست. احتیاط این است که اگر معونه رو کلن از اون مال آخر تأمین کند بهتر است از این که از این ارباح مکاسب، ولی اگر از ارباح مکاسب هم تماماً اخراج کند و تحصیل معونه از این باشد بلا اشکال است. والله العالم، صلی الله علی محمد و آله. بله؟